فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد این اطلاعات نقطه اصابت موشک‌های ایران را دقیق‌تر خواهد ساخت. سردار سلامی در پیامی در این زمینه نوشت: موفقیت عظیم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در دسترسی به انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس رژیم تبهکار صهیونیستی در حوزه‌های هسته‌ای، نظامی، امنیتی، زیرساخت‌ها و سایر بخش‌ها به مثابه طوفان الاقصای دو در عرصه اطلاعاتی یک بار دیگر خط بطلانی بر توهم و ادعای تضعیف جمهوری اسلامی ایران در منطقه و قدرت اطلاعاتی و امنیتی رژیم غاصب کشید. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم تأکید کرد این دستاورد فروپاشی مجدد هیمنه امنیتی رژیم غاصب صهیونیستی را رقم زد. در پیام امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده آمده است: اقدام مقتدرانه و کم نظیر مجاهدان نیروهای امنیتی در کشف و افشای اطلاعات حساس از رژیم صهیونیستی بار دیگر قدرت نفوذ، اشراف و برتری اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را در صحنه پیچیده و پرچالش امنیت منطقه‌ای و جهانی بر رخ کشید. حسین کنعانی مقدم، کارشناس سیاسی ایرانی، در گفتگو با ما تأکید کرد که دستیابی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به اسناد فوق سری اطلاعاتی به ویژه اسناد هسته‌ای رژیم صهیونیستی نشانه قدرت دستگاه اطلاعاتی ایران است.
خب این که از مسائل مهمی که سالهاست رژیم صهیونیستی در روش مانور میده با اون قدرت اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در رابطه با دزدی و سرقت اسناد جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای مختلف است. خب این نشون داد که اولا سیستم اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اونجور که اصول سازی شده نیست و کاملا قابل دستیابی و دسترسی هست و جمهوری اسلامی هم نشون داد که توانایی رو داره که در رابطه با به دست آوردن اسناد سری خصوصا هسته‌ای رژیم صهیونیستی بتونه عملا قدرت خودش رو به نمایش بگذاره، در این حالی که این اسناد نشون دهنده این است که فعالیت غیرقانونی رژیم صهیونیستی در ساخت بمب‌های هسته‌ای و اقدامات خرابکارانه در کشورهای دیگه برای مقابله با توانمندی هسته‌ای دیگران آشکارا مشخصه و اگر شورای حکام و پیچی این اسناد رو بررسی کنن مشخص میشه که اقدامات خرابکارانه اسرائیل در سوریه، در عراق، در حتی ترور بنشامن از ایران کاملا در خلاف تمام مواطن حقوق بین‌الملل است. رژیم صهیونیستی شدیدا نگرانه از که حالت هسته‌ایش آشکار بشه و از این طرف هم مراکز هسته‌ایش که میتونه در واقع اهداف قرار بگیره آسیب پذیرش رو شدیدا بالا میبره. به این خاطر شدیدا نگران این نشت اطلاعاتی است و تلاش خواهد کرد که یک جوری یا منکر بشه و یا اینکه اون رو به اهمیت بشینه. خب میدونن آشکار شدن اقدامات غیرقانونی و تروریستی هسته‌ای رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی بعضی از کشورها رو وارد این مرحله از اقدامات حقوقی بین‌المللی و حتی قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی بشه.
سید رضا میرطاهر، دیگر کارشناس سیاسی ایرانی، تاکید کرد عملیات اطلاعاتی ایران علیه موساد یک دستاورد بسیار کلان برای ایران و محور مقاومت و یک شکست بسیار بزرگ برای رژیم صهیونیستی در زمینه حفاظت از اطلاعات سریش محسوب می شود.
رژیم صهیونیستی همواره به وجود سازمانهای جاسوسی خودش مخصوصا موساد و عملیات اون در اقصانوقات جهان می نازیده و به اون افتخار میکرده، ولی در سالهای اخیر رسوایی های اطلاعاتی متعددی برای اسرائیل رخ داده که شاید یکی از بزرگترین اونها اون چیزی باشه که روز شنبه در رسانه ایران به طور رسمی اعلام شد و اعلام شد که ایران توانسته مقادیر بسیار عظیمی از اطلاعات بسیار سری و محرمانه رژیم صهیونیستی در زمین های مختلف رو به دست بیاره و به داخل کشور منتقل کنه. اسرائیلی ها یک عملیات مشابهی رو در داخل ایران انجام داده بودند و اسناد سری هسته‌ای ایران رو سرقت کرده بودند که بعدها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل نمونه‌هایی از اونها رو در واقع نشون داد و همچنین در یک کنفرانس مطبوعاتی و اعلام کرد که تونستن مقادیر زیادی از اسناد و اطلاعات ایران رو در زمینه هسته‌ای بربایند. اکنون ایران در واقع اقدام متقابلی انجام داده. طبق حالا برخی از اخبار و اینها دو نفر از کارکنان رژیم صهیونیستی در زمینه فروش اطلاعات محرمانه این رژیم دستگیر شدند و اونها متهم هستند که با ایران در این زمینه همکاری داشتند. به هر حال واقعیت قضیه این هستش که ایران توانسته ضربه متقابل و خیلی بزرگی رو به رژیم صهیونیستی در زمینه اطلاعاتی بزنه و بایستی دید که این اطلاعات در چه زمینه‌های مختلفی هستند و در آینده دستیابی به این اطلاعات موجب جسرباتی به اسرائیل خواهد شد. فراموش نکنید که اسرائیلی ها همواره مخصوصا در یک سال اخیر عملیاتی که انجام دادن همواره به اونها والیدن، از جمله ترور اسماعیل هنیه در تهران، ترور زید حسن نصرالله و سایر اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی، مخصوصا بحث انفجار بیسیم ها و مسنجر ها که از طریق اونها در واقع ضربات زیادی رو به حزب الله وارد کرد. در هر حال اقدامی که صورت گرفته و هنوز ابعادش ناشناخته است و صرفا وجود این عملیات اعلام شده هم یک شکست بزرگ برای رژیم صهیونیستی در زمینه حفاظت از اطلاعات محرمانه و سریش محسوب میشه و همین که یک دستاورد بسیار مهم برای ایران و محور مقاومت محسوب میشه که مسلماً نتایج اون در آینده مشخص خواهد شد. مسلماً آشکار شدن اطلاعات سری رژیم از جمله در زمینه تأسیسات هسته‌ای و تأسیسات نظامیش باعث خواهد شد که این رژیم به شدت در مقابل حملات احتمالی آسیب پذیر بشه و این مسئله مسلماً در معادلات و همچنین مفروضات نظامی امنیتی تاثیرگذار خواهد بود و همچنین این مسئله موجب خواهد شد احتمالاً رژیم صهیونیستی در زمینه ادعای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران تجدید نظر کنه یا اینکه با احتیاط خیلی بیشتری رفتار کنه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-7144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
یک جهان سپاس که در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما همراه هستید. رسم زندگی آماده پخش است. تقدیمتان می کنیم. همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشین. سلامت باشین.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
الهی با امید تو. چرخ گردون چه بخندد چه نخندد، تو بخند. مشکلی گر سر راه تو ببندد، تو بخند. غصه ها فانی و باقی همه زنجیر به هم، گر دلت از ستم و غصه برنجد، تو بخند. سلام، سلام به آخر هفته، سلام به زندگی و درود به خانواده های مهربان. پنجشنبه تان مملو از رنگ خدا، لحظه های تان شیرین، با او که رنگ زیبایی را به زندگی تان بخشید. دوستای عزیز، از برنامه رسم زندگی در خدمت تان هستیم. امروز پنجشنبه 22 خرداد یا جوزای 1404 هست. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده، صدا بردار سعید موسوی، گزارشگر نیلوفر نوروزی از کابل و کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی، در کنار شما هستیم در برنامه امروز رسم زندگی. موضوع هفته ما صنایع دستی و محوری که امروز صحبت میکنیم در رابطه با هنرهای دستی، صنایع دستی و رابطهش با جوانها و اینکه مشکلاتی که جوانها برای فراگیری هنرهای دستی یا صنایع دستی دارن، یا اینکه جوانها چقدر میتونن نقش داشته باشن. و اگر شما جوانی هستین که کار میکنین، کارگاهی دارین در خانه یا در کنار دوستانتان، جمعی دوستانه، و یک صنعتی را روی دست گرفتین و کارآفرین هستین، خوشحال میشیم که شما هم با ما در تماس باشید و گفتنی های خودتان، تجربه های قشنگتان با ما در میان بگذارید. و ما پل های ارتباطی ما در بستر واتساپ به این شماره میتونید پیام های صوتی و متنی تان به برنامه ارسال کنید. 2093-794-71-71-44 و آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. دوستای عزیز، همونطور که میدونین جوانان هنرمند افغانستان با مشکلات زیادی مواجه هستند. فقر اقتصادی و نبود حامیان مالی برای ادامه کار از عمدترین مشکلات اونا به شمار میره. اونا از مقدمات کارشان واقف هستند. میتونن با وسایلی که دم دست هست، وسایلی که در محل زندگیشان میتونن پیدا کنن، استفاده میکنن. البته با چاشنی خلاقیت و ذوقی که در وجود خود جوان هست. اما در اینجا حمایت لازم است. اونا از مقامات دولت میخوان که هم حمایت معنوی شوند و هم حمایت مالی. بله. وقتی یک جوان با خلاقیت خودش و ابزار و وسایل دم دستی که در محل زندگی خودش میتونه امرار معاش بکنه و از طرفی وارد چرخه تولید و بازار اقتصادی شهر کشور خودش شوه، از این راه هم میتونه که درآمد داشته باشه و هم میتونه که با ترویج هنر و صنعت و فرهنگ کشور خودش نقش مؤثری داشته باشه. حالا شما بگوین با عنوان یک جوان هنرمند، با عنوان یک جوانی که میتونه خودش خلاق باشه و در یکی از صنایع دستی دستی داشته باشه، چه انتظاری دارین
از مقامات، از کسایی که میتونن کمک بکنن به جوانانی که قصد کمک به اقتصاد منطقه خودشون دارن. دوستای عزیز، صنایع دستی افغانستان که زمانی یا همون از زمانهای قدیم تزیین کننده مهمان سرای شاهان این کشور بوده، حالا میبینیم که رونق سابق خودش را دست داده و با وجود نقش موثری که در خانواده ها داشته، حالا دیگه از طرف برخی از ارگان ها که باید حمایت شده حمایت نمیشه یا کمتر بهش توجه شده. البته ایرم برای شما بگویم که هنوز هم که هنوز هست، این صنایع یا صنایع دستی در تأمین مخارج و تأمین اقتصاد خانواده ها میتونه نقش مؤثر داشته باشه. مثلا زنان افغانستان همواره در تولید صنایع دستی توانایی بالایی داشتن و دارن و همین حالا میبینیم که تلاش میکنن از این راه نیازهای اقتصادی خانواده خودشان مرتفع کنن. ضمن این که انتظار میره مسئولان در قسمت تشویق جوانان با فراگیری هنرهای دستی تلاش کنند و میبینیم در بسیاری از خانواده ها والدین و به خصوص از پدر و مادرها، مادر بله مادران هنرهای محلی و ملی را بلد هستند و خود همین مادرها از مادرهای خودشان، یعنی از نیاکان و گذشته های خودشان، این هنرها را سینه به سینه ارث گرفتند. حالا نوبت مادرهای ما هست یا مادرهای حال حاضر که هنرهای خودشان را، صنایع دستی که حالا از خامک دوزی و قرص دوزی و چرم دوزی و حالا نام ببریم زیاد هست، اینا را یاد دارن و جوان خودشان و نسل آینده خودشان آموزش بدن. بریم به شهر کابل و بشنویم از نیلوفر نوروزی، ببینیم که چه گفتنی هایی در رابطه با جوان و هنر و صنایع دستی برای ما تهیه کردن و بشنویم که نظر دوستان کابلی ما چی هست.
با سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم که خوب باشین. من نیلوفر نوروزی هستم و موضوع ما هم در مورد صنایع دستی و رشدی صنایع است که با یکی از همشهریای ما گپ میزنم و صحبت های از اونا را بیشتر میداشته باشم. سلام، شما خوش اومدین.
سلام، خدا کنه که خوب سرحال باشین و لباس عافیت برتن داشته باشین. صبح شما بخیر، امید که یک صبح خوب و خوش آغاز کرده باشید. سعید نادر سادات هستم، باشنده کابل، کدام مسئولیت خاص ندارم، در جریان تحصیلات هستم.
سلامت باشین. خب بیاین از مسئولیت خانواده ها و مسئولین در جهت حفظ و آموزش صنایع دستی یا همون هنرهای دستی محلی بر ما بگوین که چی است و چطور میتونن این مسئولیت شونه در مقابل جوانترا ادا بکنن؟
بسیار یک سوال خوب با مفهوم از من پرسیدین. این مسئله بین خانواده ها و مسئولین بسیار باید مهم باشه و در جایگاه خاص برخوردار باشه، چون این آموزش صنایع دستی به جوانان ای است که ما فرهنگ خود انتقال داده میریم به نسل جدید و نسل جدید باید بفهمه و نسل به نسل انتقال کنه تا فرهنگ و ارزش ها و کلتور یک کشور باقی بمانه. اینم تو که طور مثال برای شما بگویم، یک مادر وقتی که خامک دوزی یا خیاطی را یاد داره به دختر خود یاد میده، دخترش به دختر خود یاد میده. اینمی یک انتقال است که اینمی فرهنگ و اینمی تمدن کهن میسازه و قدیمی تر و پایدار نگاه میداره.
خب امروزه جوانان کشور بیشتر علاقمند چی کارای هنری هستن به نظر شما؟
جوانان کشور بیشتر علاقمند کارای کار هستن، مثل خیاطی، مثل نجاری که یکی از فرهنگای ما هست که مردم جوانان ما فعلا مصروفش هست و خود من شخصا نجار هستم و نجاری انجام میدم و خودم شوقی رسامی هستم، رسامی انجام میدم. اینمی کلش یکی از فرهنگای است که مردم انجام میده و خودم شخصا انجام میدم.
خب شما خودتان آیا از صنایع دستی استفاده میکنین و خوش دارین؟
بله، یا 100% از صنایع دستی خوشم میاد و این نشان دادن فرهنگ یک کشور است. حتی از کشور خودم نه، بلکه از دیگر کشورها وقتی که ما میریم از چی چیزایش دیدن میکنیم؟ از صنایع دستیش، از آثاری که بجا مانده از مردم از این صنایع دستی این نشان داده فرهنگ کشور است و ما بسیار دوست دارم از کشور خود ما را طبعا 100% ما خوش دارم و استفاده هم میکنم.
بله خب یکی از مکانایی که بیشتر در اونجا صنایع دستی و چشم میخوره در کابل کوچه مرغا است که بیشتر صنایع دستی در اونجا به فروش میرسه و اکثرا دیده میشه. شما برام میشه بگین که چقدر از اونجا دیدن کردین و در مورد قیمتاشون اگه بگین و اینکه کدام جنس ها را بیشتر در اونجا شما دیدین؟
قیمتاشون مختلف است. ما زیاد دیدن کردیم. همونطور که شما پرسان کردین که چقدر دوزارین، ما دیدن از این چیزا لذت میبرم و برام خوشایند است و قیمت های مختلف دارد. بین 1000 تا 10000، 5000 قیمت دارن و مختلف هستن و با دیدنشان با رنگ های مختلفشان دل آدم اما تو یک حس خوب میگیره و این طبعا که خوشایند است به انسان.
بله بسیار تشکر، زنده باشین.
تشکر از همکار گزارشگر ما و دعوت میکنم با ما همراهی کنید بشنوید ادامه برنامه امروز خودتان رسم زندگی.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر. تو هر شب بهانه میگیرد، بیا و خاطره ها را با یک بهانه ببر. مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
از صنایع دستی نگیم این هفته و رسیدیم به اینکه نقش جوانها در آموزش و یادگیری هنرهای دستی و صنایع دستی چی هست؟ اصلا یک جوان هنرمند که در قسمت صنایع دستی فعال هست چه انتظاراتی دارد؟ عزیز، همونطور که قبلا هم گفتیم در بحث صنایع دستی بیشتر بانوان و دختران جوان کار میکنن. اینم گفتیم که دختران جوان بیشتر از مادرانشان آموزش میبینن و طوری که خودتان هم شاهد هستین کمک میکنن به اقتصاد خانواده. قالین، گلیم، خورجین، برگ، نمد، سوزندوزی، خامکدوزی و فرش‌های سنتی جزی از صنایع دستی زنان افغانستان هست و خصوص زنان ولایت بامیان. البته ما ایره میگیم که در تمامی شهرها و ولایات افغانستان هنرهای محلی صنایع دستی واقعاً از قدمت تاریخی و قدمت بالا برخوردار هست. حالا نمونه هایش براتون میگیم چون فرصت کم هست و برخی از این صنایع ما فقط به صورت فهرستوار اشاره میکنیم. یکی از این صنایع میتونه کلاه یا پوست قرقل باشه، میتونه لباس ابریشمی باشه، میتونه خامک دوزی باشه و چرم دوزی که اینها در بخشای از غرب افغانستان یا ولایت هرات میتونه جوان ها را به سمت خودش جذب بکنه. دستی زنان ولایت های بلخ، سمنگان، سرپل، جوزجان میشه عنوان کرد به برخی از این صنایع مثل انواع قالین، گلیم، قرصدوزی، گلدوزی، چرمدوزی، سوزندوزی، شالبوفی، یقدوزی زنانه و مردانه و خیاطی و دخت های ده ها مدل لباس افغانستانی را میتونیم نام ببریم که زنان ولایت هایی که نام بردیم و این هنرها توجه میکنن و هنرمند هستند. خب دوستان عزیز شنونده، صحبت و گفتنی در رابطه با صنایع دستی زیاد هست. ما متاسفانه فرصت ما کم. دعوت میکنم صحبت های کارشناس برنامه سرکار خانم
رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده رو بشنویم و ببینیم که ایشان چه توصیه ها به جوان ها و عزیزانی که در بحث صنعت دستی یا صنایع دستی فعال هستند دارن. بشنویم، با در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. در روز پایانی هستیم در مورد صنایع دستی و نقش جوانان در صنایع دستی. جوانان نه تنها نگهبانان میراث، بلکه معماران آینده صنایع دستی افغانستان و کشور عزیز ما هستند. با سرمایه گذاری بر توانایی های آنان میشه صنایع دستی را از حاشیه نشینی اقتصادی به قلب توسعه پایدار برد. پس هنرهای دستی زنده ترین زبان تمدن است و جوانان عزیز بلندگوهای این پیام هستند. جوانان میتونن با خلاقیت، نوآوری، نقش تاثیرگذار خودشان را داشته باشند. پس با دانش دیجیتال و تعهد فرهنگی میشه در تحول صنایع دستی نقش ایفا کرد که مهمترین او، اگر بخواهیم میراث فرهنگی خود حفظ بکنیم، انتقال دانش سنتی است. وقتی مادران و پدران دانش‌های سنتی خودشان را عاشقانه به فرزندانشان منتقل می‌کنند، جوانان هم با یادگیری این هنرهایی که در حال خطر انقراض هستند می‌توانند جلوی نابودیشان را بگیرند و این که ثبت دیجیتال داشته باشه، مستندسازی بکنند تکنیک‌ها را در قالب ویدیوها و کلیپ‌های آموزشی، مثل پروژه هنرستان در هند برای بافت‌های سنتیشان، و ای که تبدیل نقش‌های سنتی را به طرح‌های کاربردی در پوشاک، دکوراسیون، کیف‌های چرمی، نقش سفال‌ها می‌توانند خودشان ترکیب بکنند و یک نقش زیباتر ارائه بده. استفاده از فناوری‌های مانند پرینت سبودی برای خلق آثار ترکیبی و اینکه معرفی بکنند و بازارهای جدید، جوانان با شناخت سلایق نسل زد میتونن محصولات جذاب برای بازار جهانی خلق بکنند و توسعه اقتصادی و اشتغال زایی داشته باشه، مثل راه اندازی استارتاپ ها. میتونن از این هنرمندان مستقیما به خریداران متصل بشن. ایجاد مشاغل سبز، صنایع دستی پایدار مثل ساخت محصولات از صنایع کشاورزی یا پلاستیک های بازیافتی توسط جوانان بسیار در حال رشد هست. طبق یک گزارش از یونسکو، در سال 2024 35% از مشاغل روستایی در آسیا مرتبط با صنایع دستی جوانان محور هست. نقش رسانه و ترویج فرهنگی بسیار مهم هست که امروزه جوانان ما سردمداران این فضاست. تبلیغ در فضای مجازی، استفاده از اینستاگرام، فیسبوک ها میتونن در فرایند ساخت و جذب گردشگر فرهنگی بسیار فعالیت داشته باشه. برندسازی بکنن، روایت تاریخ پشت هر اثر مثل اینکه ارتباط نقش قالی بیان بکنند توسط جوانان به شیوه های جذاب بسیار جالب است، میتونن استفاده بکنند.
خب عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان، سپاس از سرکار خانم حسینی و توصیه هایشان. امیدوار هستیم که این فرصت اندک به صنایع دستی افغانستان اختصاص داده شده بود توجه شما را به خودش جلب کرده باشه و عزیزانی که میتونن برای بهبود وضعیت صنایع دستی در افغانستان کار بکنن، اونا هم فعالیت روزافزون خودشون را داشته باشن. دوستای عزیز، بهترین ها را براتون آرزو میکنیم تا روز بعد که باز هم در خدمتتان باشیم. همه شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم.
هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه. دوستان، راوی عشق آماده پخش است، بشنوید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
Change of consciousness، تغییر آگاهی. اگر انسان کانشسنسش تغییر بکنه، از مرتبه حیوانی بیاد، از جمادی مردم و نامی شدم ما. کسی که میل به جماد داره، جماد دیگه، خودی شوقش به یه جمادی، بعد یه خود بالاتر به یه نباتی، همینطور تا میاد میرسه این کانشسنس ما که از قعر خاک، از قعر کیوس برخواسته و میره تا اعلی علیین. این مراتب آگاهیه. حقیقت ذات ما آگاهیه. شما اینو بدونید که من نه چشمم، نه گوشم، نه دستم، نه پاستم، من آگاهیم. من یه موجودی هستم که میفهمه خودش رو، خودش رو درک میکنه و میگه که من هستم. حتی اگر دکارت و اینا هم گفتن من فکر میکنم پس هستم، خواستن شما رو متوجه کنن که حقیقت ذات ما همون فکر کردن، همون آگاهیه. وگرنه ابن سینا میگه از راه فعل نفس نمیشه به نفس پی برد. برای اینکه همون موقع که میگه جو پانس، جو یعنی چی؟ یعنی من. پس منو قبول کردی، احتیاج به پانس نداره دیگه. میگه جو پانس دونت شو سی، من میاندیشم، آی تینک دیرفور آی ام، پس من هستم. آی تینک یعنی چی؟ یعنی آی. پس آی رو قبول کردی دیگه، تینک احتیاج به تینک نداره برای اثبات کردنش. منتها جوابش این است که دکارت اشتباه نکرده، منظورش این بوده که من چیزی نیستم. ای برادر، تو همون اندیشه ای، ما بقی خود استخوان ریشه ای. اندیشه کل پیشه کنی، کل باشی. عاشق کل است و خود کل است. و اگر عاشق کل شدی، یعنی به او فکر کردی، آگاهی ما خدا آگاهی آدم پیدا میکنه. وقتی انسان خدا آگاهی پیدا میکنه، نور الهی در چهرهش دیده میشه، در کلامش شنیده میشه، در سخنش شنیده میشه، در رفتارش دیده میشه. یعنی خدا آگاهی، حضور خداوند در وجود او هست. یعنی حضور اون معنی الهیت در او پیدا میشه که بهش میگن خدا آگاهی. انسان شیطان آگاه که اندیشه های شیطانی تو ذهنش، آگاهی هاش شیطانی، قیافش یواش یواش شیطانی میشه. آدم به مسکی میاد یه دروغ بگه، قیافه زشت میگیره به خودش، کارای نامعقول میکنه. انگلیسی ها میگن حرکات اضافی نشانه دروغه. مثلا میگن آقا شما مثلا فلان قرضی که داشتین دادین، میخواد دروغ بگیم. والا عرض کنم خدمتتون که سرش بی خودی میخارونه. عرض کنم خدمتتون که بنده یه قیافه هایی میگیره که آدم ها میفهمن. آدمی که میخواد حسادت بکنه، آدمایی که غرور داره، حتی اگه هرچی هم تواضع بکنه، اون اندیشه ها، اون آگاهی ما تأثیر میذاره رو چهره ما. اگر من به چیزهای زیبا دارم فکر میکنم، چهرم زیبا میشه خود به خود اتوماتیک. اینا همه بهش رسیدن که چار میداره خوبی و فکر خوب، که هیچ وقت زیبایی نداره. زیبایی اون مقدار چار نداره، یعنی اونقدر جاذبه نداره که آدم خوب باشه. وقتی فکر خوب میکنه آدم، یعنی چی؟ یعنی کانشسنس آدم به خوبی تعلق گرفته. یعنی من تصمیم گرفتم کار خوب بکنم. من دلم میخواد تو خوش باشی، من دلم میخواد تو شاد باشی، من دلم میخواد خوشحالم از اینکه اومدی خونه ما. اگه آگاهی من این باشه، اون وقت اون مهمون لذت میبره.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزو. انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، در این لحظه در وادی نور آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
دست‌های نیاز من همیشه به درگاه ابدی تو بلند است و قلبم هر لحظه به یاد تو می‌تپد. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. ممنون که امروز هم شنونده برنامه در وادی نور هستید. امیدوار هستیم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: بر شما باد رجوع به کتاب خدا قرآن، کسی که به آن عمل کند از همه پیشی می‌گیرد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه با شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی همکارمان آقای علوی میشنویم.
و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید نحل یکی از سوره هایی است که به نام یکی از جانداران است. این سوره را به این دلیل نحل نامیدند که و نحل یعنی زنبور عسل و الهام خداوند به آن اشاره می کند.
و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
سخن از نعمت‌های خداوند، اشاره به معاد و دلایل توحید و عظمت خدا از موضوعات مطرح شده در این سوره است. سوره نحل به عدل و احسان و هجرت و جهاد توصیه می‌کند و از ظلم و ستم و پیمان شکنی نهی می‌کند. حرام بودن خوردن شراب، گوشت مردار، گوشت خوک و خون از جمله احکام عملی مطرح شده در این سوره است. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است: هر کس سوره نحل را قرائت کند، خداوند نعمت‌هایی که در دنیا به او داده با او حساب نخواهد کرد. همچنین در امان ماندن از وسوسه ابلیس و لشکریانش از خواص تلاوت این سوره بیان شده است.
اتى امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون.
سوره نحل را همچنین سوره نعم، جمع نعمت نامیدند، چرا که محور اصلی آن ذکر نعمت‌های الهی است. سوره نحل جزو سوره های مکی قرآن و در ترتیب نزول 70 سوره است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. این سوره در چینش کنونی مصحف 16 سوره است و در جزء 14 قرآن جای دارد. این سوره 128 آیه، 1851 کلمه و 7838 حرف دارد و از نظر حجمی از سوره های متوسط قرآن است که 3/4 یک جزء قرآن را در بر می گیرد.
قرآن دوستان عزیز، قرآن نور مبین است، یعنی معرفت و بصیرت در قلب‌های اهل ایمان و پیروانش به وجود می‌آورد و شعاعی است که از ساحت پروردگار بر دل‌های آنان می‌تابد. قرآن علاوه بر آن که نور است، هدایتگر و نور هم هست. قرآن کریم نوری است که انسان را از ظلمات و تاریکی بیرون می‌برد و به سوی نور معرفت پروردگار هدایت می‌کند. نور در معنای وسیع کلمه هر چیزی است که ذاتش ظاهر و آشکار باشد و ظاهر کننده غیر خود نیز باشد. حال خداوند در عالم هستی از هر چیزی آشکارتر است و هر چه غیر اوست در پرتو هستی و وجود او دارای ظهور و وجود است.
نور امید، روشن‌ترین واژه قلب‌های ناآرام بشر. چه واژه سرشار از شور و شوقی، و به راستی که در مقابل نور تابیده شده از حق، ذره‌ای ناچیز است و ناپایدار. نور خود اوست و همه امیدها اوست.
یا نور النوری، یا منور النوری، یا خالق النوری، یا مدبر النوری، یا مقدر النوری، یا نور کل نور. یا نورا قبل کل نور، یا نورا بعد کل نور، یا نورا فوق كل نور، یا نورا ليس كمثله نور.
ای روشنای آسمان ها و زمین، ای روشنی بخش نور، ای نورانی تر از هر نور، ای خالق چراغ هدایت، ما را بریز مان نورانیت، گره بزن.
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم که در بخش بعدی برنامه هم ما را همراهی بفرمایید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات ششم تا شانزدهم سوره نبع آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا.
آیا زمین را بستری برای آسایش شما قرار ندادیم و کوه ها را میخای آن قرار ندادیم و شما را جفت آفریدیم.
و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا.
و خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم و شب را پوششی برایتان قرار دادیم و روز را وسیله زندگی و امرار معاش قرار دادیم.
و بنینا فوقکم سبعا شدادا.
و بر فراز شما هفت آسمان محکم بنا کردیم.
و جعلنا سراجا و هاجا.
و خورشید را چراغی درخشان آفریدیم.
و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
و از ابرهای بارانزا آبی فراوان فرو فرستادیم.
لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا.
تا بدان دانه و گیاه بسیار برویانیم و باغهایی پر درخت با آن پرورش دهیم.
این آیات به بیان نمونه‌هایی از قدرت خداوند در هستی می‌پردازد. در ابتدا به زمین اشاره می‌کند. زمین دارای بستری آماده و آرام برای زندگی بشر است. انسان می‌تواند در آن خانه‌سازی یا زراعت کند. از طرفی همه نیازمندی های انسان بر سطح زمین یا در اعماق آن به صورت مواد اولیه و معادن گرانبها نهفته است. از سوی دیگر با حرکت زمین به دور خورشید فصول مختلف سال پدید می آید و گردش سریع آن به دور خود موجب پیدایش شب و روز می شود که نقش عمده‌ای در حیات انسان و سایر موجودات زنده دارد. به این ترتیب در بستر آرام زمین همه وسایل آسایش و آرامش انسان مهیا شده است. کوها از دیگر پدیده های طبیعی به شمار می روند. کوها چون میخ در دل زمین فرو رفتند. ریشه های کوها در عمق زمین مانع حرکت لایه‌های زمین می‌شود. و علاوه کوه‌ها منبعی مهم برای نگهداری آب و ذخیره‌گاه انواع معادن و سنگ‌های گرانبها هستند. آیات پس از اشاره به مسئله زوجیت و آفرینش انسان از دو جنس به پدیده خواب می‌پردازند که از مواهب بزرگ الهی بر انسان است، چرا که خواب سبب استراحت و بازسازی اعضای خسته و تقویت روح و جسم و تجدید نشاط انسان و بالاخره آمادگی او برای تجدید فعالیت می شود. آیات بعدی به پدیده شب و روز اشاره می کنند. ما شب را پوششی قرار دادیم و روز را وسیله‌ای برای زندگی و تلاش برای کسب معاش قرار دادیم. پرده شب لباس و پوششی بر اندام زمین و موجودات زنده روی آن است و تاریکی شب مایه سکون و آرامش آنهاست. روشنایی روز نیز خود موهبتی است بی‌نظیر که جنب و جوش می آفریند و زمینه را برای کار و تلاش انسان فراهم می سازد. آیات در ادامه به سایر پدیده های هستی نظیر هفت آسمان و آفتاب عالمتاب اشاره کرده و خورشید را به چراغی نورانی و فروزان تشبیه کرده است. خورشید منشأ نور و حرارت است، صحنه زندگی انسان و تمام منظومه شمسی را روشن می کند و تأثیر عمیقی در پرورش موجودات زنده اعم از انسان و حیوان و گیاه دارد. قرآن سپس به ابرهای متراکم و بارانزا اشاره می کند. با نزول باران دانه ها و گیاهان از زمین می رویند و باغهایی پردرخت به وجود می آیند. خلاصه آن که خلقت زمین و آسمان و پیدایش انسان بر این کره خاکی و گردش زمین به دور خورشید و خورشید و پدیده هایی چون ابر و باد و باران و به طور کلی نظام دقیق و شگفت انگیز عالم هستی نشان دهنده قدرت خداوند در آفرینش است. به طور طبیعی تفکر در مورد این نعمت ها دو فایده دارد: یکی شناخت عظمت خداوند و آفریده های او که بر اساس علم و حکمت جهان را اداره می کند، و دیگری تحریک روحیه شکرگزاری انسان از خالق. رشد و پیشرفت علوم تجربی نیز روز به روز بر پیچیده بودن و در این حال نظم عجیب پدیده های جهان تأکید دارد. هر روز نکات جدیدی در حوزه های فیزیک، کیمیا، زیستشناسی و سایر علوم کشف و آشکار می شود که حاکی از نظم شگفت انگیز عالم است. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که مطالعه پدیده های هستی انسان را به خداشناسی می رساند. با شناخت قدرت خداوند در آفرینش زمین و آسمان به قدرت او در برپایی قیامت پی می بریم. خداشناسی امری فطری است و با سوال از وجدان درباره آفرینش جهان و انسان این فطرت شکوفا می شود. نظام هستی بر اساس علل و اسباب مشخص اداره می شود و جایی برای تصادفی بودن پدیده ها باقی نمی گذارد.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسباب و وسایل طبیعی ما رو نباید از خدا غافل کنه. درسته باران میاد، جاذبه زمین باران رو جذب میکنه، این فعل و انفعال ها در طبیعت هست تا این گیاه درست بشه، اما کی این نظام رو این گونه آفرید؟ همون کسی که اینجا آفرید اونجا میآفرینه. میگه میشه این آفریده ها با مرگ نیست بشه؟ یعنی ما هدف نداشتیم؟
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
همراهان ارجمند، قرآن دریای بیکران معرفت است که هر کس به قدر وسع خود و به میزان تشنگی و نیازش می تواند از آن بهره گیرد، که این خود نیز از معجزات این کتاب آسمانی است که به زبان خاکیان سخن می گوید و هدایتگر تمامی اقشار و توده های مردم است و نه مختص به یک قشر یا حرفی خاص. بنابراین بدیهی است که جهت استفاده از این نسخه شفابخش و هدایت و رستگاری باید آن را بشناسیم، گفتارش را بفهمیم، سپس بپذیریم و جانهای خود را به آن عرضه کنیم تا در نسیم حیات بخش آن به شجره مثمره و پرثمر علم و عمل مبدل شده و خود آیه‌ای از آیات گویا، مجسم و پویای آن شویم.
قد انزل رب القرآن نور للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته جاء
زوجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آل النور فتاة
بشراك عطية ذي المنن
بشراك عطية ذي المنن هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن وجلاء الهم كذا الحزن
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا
تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران أنعم بالنشئ فقدوته
من عاش بخلق القرآن
أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا
همراهان ارجمند به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:53 میباشد. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم به تلاوت آیات 26 تا 29 سوره حج با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله